أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وأهل بيته الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
أدله رو میخوندیم که احیانا بر استحاله اجتهاد متجزی اقامه شده بود. اشاره کردیم به اینکه اجتهاد متجزی و مطلق صفات ملکند، البته در رابطه با فعلیت اجتهاد هم میتونیم تصویر نقصان و فعلیت بکنیم، نقصان و تمام داشته باشیم. یعنی بگیم یک کسی در همه ابواب فقه اجتهاد کرد، یک کسی در برخی از ابواب فقه اجتهاد کرد. اما بحث متجزی و مطلق در رابطه با توانایی اجتهاد کردنه، یعنی ملکه اجتهاده. و از اول بحثی هم که شروع کردیم به این نکته تنبه داده بودیم که ما یک اجتهاد میگیم به معنای ملکه، یک اجتهاد میگیم به معنای فعل اجتهاد، اجتهاد کردن. وقت میگیم به فردی در غیر اجتهاد فقهی هم همینه، فردی توانایی رانندگی کردن داره، یه وقت مشغول رانندگی کردنه. بین اینا فرقه. ممکنه یه نفری توانایی رانندگی تریلی هم داره، اما الان مشغول رانندگی پیکانه. این بین فعلیت، این اون کاری که میکنه، با اون در حقیقت ملکه و قدرتی که داره فرق. سخن ما در رابطه با ملکه بود. خب بعد اینکه تعریف کردیم، گفتیم بعضی ها قائلن به این که اجتهاد مطلق یعنی ملکه کامله که بتونه در همه ابواب فقه اجتهاد بکنه محاله. جواب دادیم. برخی هم بحث بعدیمون این بود که گفته بودن ملکه متجزی نداریم، یا فرد ملکه داره و مطلقه یا نداره. قبل از اینکه ادامه بدیم بحث رو، یه نکته ای رو تنبه داده بودیم لازم دوباره بهش اشاره بکنیم، و اون این که بین الان امکان و حجیت اشتباه نکنیم. یعنی ممکنه در آینده کسی بیاد بگه مجتهد متجزی اصلا به حرف خودش هم نمیتونه عمل بکنه، دیگران هم ازش تقلید نمیتونن بکنن، ولایت هم نداره، قاضی هم نمیتونه بشه، حکمش هم نافذ نیست. ممکنه اون شؤونی که برای مجتهد هست رو در متجزی تصویر بکنیم یا نکنیم، میریم بحث میکنیم. بحث ما اینجا اینه که حالا اصلا میشه مجتهد متجزی تصویر کرد که ممکنه همچین ملکه ناقصه‌ای؟ شؤونش انشالله پله پله که رفتیم جلو دونه دونش رو میخونیم میریم جلو، منتها الان سخنمون در رابطه با امکانش. در رابطه با امکان سه تا شبهه شده بود، دو تاشو خوندیم که دیروز گفتیم در کلام مرحوم آقای اصفهانی صاحب هدایت المسترشدین بود، که البته یکیش مربوط به این بود که اصلا ممکن نیست، دومیش این بود که وقوع پیدا نمی کنه، یعنی در حقیقت امکان وقوعیش رو زیر سوال برده بود. دوباره اشاره نمی کنم. سومین اشکالی که بر اجتهاد متجزی وارده اینه که گفتند اجتهاد ملکه است. خود شما هم که میگید ملک بسیطه، بسیط قابل تجزیه نیست. یه بحثیست در فلسفه مطرحه که همون هم وارد لسان اصولیین شده، اینجا از اون جاهاییست که رجوع اصولیین به امور معقول درسته. ببینید، در لسان فلاسفه مطرحه به این که ما دو نوع موجود خارجی داریم. در عالم خارج یک دسته موجودات داریم که اینها جوهرند، یک دسته موجودات هم داریم که اینها عرضند. مابقی در عالم خارج وجود ندارند، حالا یا از سنخ معقول ثانی هستند که این از اون آچار فرانسه های فلسفه اسلامی است که مرحوم آقای مطهری خدا رحمتش کنه با این معقول ثانی پیچه های سخت مارکسیست ها و اینایی که شبه می کردن و وامیکن. یعنی یه بحثی که لابلای سخنان فلاسفه ما مطرح بود، وقتی که میخواستن به جنگ فلسفه های الهادی برن قبل انقلاب، ایشون گرفته تمام جوابهایی که میده با همین اتکا به بحث معقول ثانی است. کاری با اون نداریم که چی؟ معقول ثانی در عالم خارج ما به ازا نداره. یه سری هم اعتباریات هم که اونم در ذهنه، اونم کاری ندارید. این که زوجیت و ملکیت و بیع و شراء و اینا امور اعتباریه. یا حتی تشبیهات ادبی، قسم به خون گل سرخ در سحاری شب، اینا هم در ذهنه. اینها تماما در فضای چی هن؟ اعتباریات هن. اما وقتی به عالم خارج میریم، در عالم خارج ما دو نوع موجود داریم، سومی هم نداره، بهش میگن معقول اولا. یعنی اونایی که در عالم خارج موجودند، به تعبیری ما به ازا دارند، اینها یا جوهرند یا عرضند. جوهر اونایی هن که ازا وجده، وجده لاف الموضوع، خودش بر خودش چیزیه. عرض اونایی هن که ازا وجده، وجده فل موضوع. نه مقوله عرضی داریم، یکی هم جوهر که خود جوهر البته پنج قسم میشه: نفس میشه، عقل میشه، ماده، صورت و میشه ماده و صورت و نوع، که حالا یا به تعبیری میگن جنس و فصل و نوع. این میشه در عالم خارج. سخنی که وجود داره میگن در عالم خارج نفس بسیطه، عقلم بسیطه، اما بقیه جوهرهایی که در عالم هستن مرکبن، جنسی دارند و فصلی دارند. جنس و فصل با هم که ترکیب میشن، حالا یا انضمامی یا اتحادی جای خودش، دو تا وجود دارن کنار هم میشینه، به یه وجود موجود میشن. جنس و فصل در عالم خارج میان نوع رو تشکیل میدن. پس تمام جواهر عالم ماده اینها همشون چی هن؟ مرکبه. مرکب قابل تجزیه است. شما میتونی بگی آقا این انسان، بله، جنسی داره، فصلی داره. اما عرضها بسیطن، در عالم خارج جنس و فصل ندارن. عرض در عالم خارج دارای جنس و فصل نیست. البته یعنی چی؟ یعنی ماده و صورت در عالم خارج نداره. شما میتونید اعتبارا در ذهنتون براش جنس و فصل تصویر کنید، اما در عالم خارج اون جوهره که ماده داره و صورت، میگید انسان چیه؟ حیوان ناطق. حمار چیه؟ حیوان ناهق. اسب چیه؟ حیوان ساحل. اسد چیه؟ حیوان مفترس. یه حیوان داره جنس، یه فصل داره، یه حیوان فصل، یه جن، یه ماده، یه صورت. اما عرض در عالم خارج ماده و صورت نداره. تو ذهن ما میتونیم یه مابل اشتراکی تصویر کنیم، یه مابل افتراقی تصویر کنیم، بهش میگن جنس و فصل یا ماده و صورت ذهنی. الان هم محل بحثمون نیست که اونو بخوایم باز کنیم، بحث خودش در حکمت. در عالم خارج اعراض بسیطند، پس قابل تجزیه نیستند. تجزیه مال یه چیز مرکبه، تجزیه مال یه چیز مرکبه. حالا اینی که در عالم خارج مرکبه، مرکب از چیه؟ یا از میگید مرکب صورت کلیست که آمده، یه جنسی داره، یعنی مادهی داره، صورتی داره. ممکنم از ما تجزیهمون تجزیه کل و جز بشه، یعنی میگید آقا انسان رو دستی داره و پایی داره. شما اگر آمدید انسان رو تجزیه کردید، جوهرش رو تجزیه کردید، اون عرضی که در اون وجود داره به تبع جوهر تجزیه میشه، خود عرض به ماه و عرض تجزیه نمیشه، چون بسیطه، بسیط قابلیت تجزیه نداره. این حرف درسته یا غلطه جا خودش، با فرض اینکه درسته بگیریم. الان نمیخوایم بگیم حرف اصل اینکه عرض قابل تجزیه هست یا نیست رو راجبش بحث کنیم. خب یکی از اعراض کیفیات هست. کیفیات هم اقسام دارن، کیف مبصره مثل رنگ. یکی از کیف هم کیفهای نفسانی هست. کیف نفسانی مثل اراده، مثل علم. علم از زمره کیفیات نفسانی است. ملکم حالا یا همون علمه یا چیزیست غیر علم، کاری بهش نداریم، ولی بالاخره کیف نفسانیه. چون ملکه تو عالم که را نمیره، مراد ملکه انگلستان که نیست که، همچنین مراد ملکه زنبور عسل هم نیست، بلکه مراد ملکه چیه؟ ملکه نفسانیه. ملکه نفسانی از زمره چیه؟ از زمره اعراضه. چه سنخیه کیف نفسانیست؟ پس بسیطه. بسیط که شد قابل تجزیه نیست. این اصل استدلال با این مقدمه ای که براش چیدیم که تو کلمات اصولی نیست. پس ما بیان فلسفیش اینه، آقا وقتی این شد عرض، شما سر تا پای حکمت مشاء، اشراق و صدرائی ها، حکمت های دیگر هم بگردید همینن. اونا میگن عرض بسیطه، عرض بسیط قابل تجزیه نیست. گفتن خب پس چجور میخواید بگید ملکه اجتهاد قابل تجزیه است؟ جوابی که داده میشه یه خلطی اینجا صورت گرفته. ببینید ما میگیم یه عرضی که در عالم موجود شد، چون قرار شد اینا در عالم خارج موجود باشه، این عرضی که موجود شد و بله نمیتونی بیاری نصفش کنی، ولی این به این معنا نیست که شما نمیتونی یه عرض دیگه ای تو رده پایین تر موجود کنی. ببینید یک مثال ساده بزنیم، شما نمیتونی در عالم خارج یک دونه کیف 100%، یک کیف نفسانی 100% رو بیاری بذاری زیر اره ببریش، بکنیش 80%، 70%. یا این کیف رو بیاری تو عالم خارج مادش رو بکشی، صورتش رو بکشی، نمیشه. ولی این به این معنی نیست که یک کیف 100% داری یک کیف دیگه 70% هم موجود میشه، یک کیف دیگه 20% هم موجود میشه، ربطی به هم نداره. خلط بین بحث تشکیکی که در اینجا کردیم و اون تجزیه به این بحران کشونده که اشکال بسیار سخیفیه. لذام اصولی این جواب دادن، حالا با این بیان ما نه، هر کدوم یه جوری اومدن بیانش کردن، همینو میخوان بگن. یک شما نمیتونید یک کم منفصل رو کم تجزیه کنید، بسیطه. حالا خیلی اومدن گفتن کم قابل تجزیه است، خود کم هم قابل تجزیه نیست چون اونم عرضه، متکمم قابل تجزیه است. اما میتونی شما 100 رو 100 کیلو رو موجود کردی، حالا تبدیلش کنی یه دونه 70 کیلو هم موجود کنی، اینم همینجاست. که پس ما اگر سخنمون در اینه که ما بسیط در عالم داریم، موجود بسیط در عالم داریم، موجود بسیط یعنی اون کیف، اون کیفیت درسته، این کیفیت صدی قابل تجزیه نیست، یعنی با حفظ صد بودنش بریم ببریمش تیکه تیکش کنیم، ولی این معناش این نیست که کیفیت هفتادی نشه موجود کرد. اون وقت در مقام نامگذاریم ما برای طیف یه وقت نامگذاری بکنیم، یه وقت برای یک حد معین نامگذاری میکنیم. ببینیم، مثال بزنیم، مثال ساده بزنیم. شما یه وقت میگید ببینید دقیقا من اسم فرش رو میذارم رو هر چیزی که دارای این خصوصیات، میگم فرش. نمیشه گفت این فرش تر از اونه، اون فرش تر از اینه، یا فرش هست یا فرش نیست. هر نخ بافته شده ای رو میذاریم پارچه، دیگه پارچه تر نداریم، به اینا میگن مفاهیم متواتی. اما گاهی اوقات ما بر یه طیفی از حدود میایم اسم میذاریم، میگیم مثلا طول موج از 20 درجه ای تا 70 درجه ای رو اسمش رو میذاریم سفید. این نامگذاری ماست، میتونستیم دو جور نام بذاریم، کمان که اینایی که الان خیلی دقیقن، مثلا ما همه رو میگیم قرمز، همه رو، اونا نه، اولش رو میگه گلبهی، بعد یه ذره جلوتر میگه میشه مثلا آجوری، بعد یه ذره جلوتر میشه چی؟ کالباسی. این اولین بار رو بنده شنیدم. لابد پله جلوتر سوسیسی. نه خب، پس ببینیم اسم میذارن، یعنی دقیقا، ولی همون کالباسی هم باز دوباره یه ذره بالاتر یه ذره پایین تر داره. ما ایم که نام گذاری میکنیم، به اینا میگیم مفاهیم مشکک، یعنی توی چیزهایی که ما به اشتراکش و ما به امتیازش یکیه، الان هم نمیخوایم واردش بشیم، بحث خاص خودشو داره، خیلی هم سخت نیست، بحث فلسفیشه، بحث مفاهیم مشکک و متواتی، حالا تشکیکم به چیه، به نقصانه یا به زیادت و کمیه، بحثش هم جا خودش. ما برای طیفی نامگذاری میکنیم. این بحث در بحث وضع، دوستانی که بودن در بحث‌های اصول در بحث وضع داشتیم، این نامگذاریه. ما اومدیم گفتیم آقا ببینید کسی که دارای ملکه است از 2 درجه تا 100 درجه اسمش مجتهد. ممکنه یکی بگه نه آقا من اسمشو میذارم از 20 درجه تا 100 درجه، اب نداره، میشه قابلیت استنباط، توانایی استنباط، کسی که میتواند استفراغ الوسط تحصیل الحجه بکنه، این میشه مجتهد. آقای مجتهد هم یه کسیست ممکنه ضعیف داشته باشه، ممکنه قوی، اما این به این معنی نیست که اون اجتهاد مطلق رو میخواییم بیاریم تیکه پارش بکنیم که بگی تجزیه نمیشه. به این معناست که اون حد بالایی موجود میشه، حدای پایینی هم به وجودات دیگری موجود میشه، همونطور که علم هم همینجوره. علم هم کیفه، کیف نفسانیه، در یه نفری علم خیلی بالاست، یکی کمتره. هر جا تونستید افعل تفصیل بیارید، مفاهیم از مفاهیم مشککه، میگید اعلمه، اتقاس، اشجعه، تو کیفیات معمولا میشه، یا در موارد دیگه ای هم ممکنه بتونیم اینو به کار ببریم تو مفاهیم مشکک. مثل سنگین تره، حالا اگه سنگین هم کیف بگیریم، ممکنه بعضی جا بگی درازتره که از کمیت میان. البته حالا خود اونم بعضی هم میگن کیف مختص به کمه، یعنی اینا هم توه کیفیت میارن، چون کیفیات بعضی هاشون کیفیات مختص به کم من عرز لل عرزن، نه عرز لل جوهر، عرزی هن که عارض بر عرز میشن که اون عرز عارض بر جوهر میشه، بهش میگن کیفیات مختص به کم. تمام. پس معلوم شد این اشکالم که میگن بساطت غلط. عبارت دو تا از بزرگان آوردیم، یکشونو میخونیم یکشونو خودتون بخونید. مرحوم آقای اصفهانی به این مسئله تنبه داده، عبارت آقای خویی هم تو برگاهای امروز یا دیروزمون هست، نصفش فکر میکنم دیروزه نصفش امروزه. این عبارت رو ببینید بعدش بریم سراغ بحث جنبند. ول جواب صفحه 209، ول جواب ان جمیع الصفات ان نفسانیه بسائط، بله همه صفات نفسانی بسیطن، معنها در حالی که همشون هم قابل شدت و ضعفن، قابل اشتداد و زیادت و نقصانن، مثل علم که دیگه از اجل صفات نفسانی است. و من الواضح معرفت بعض از علوم نظری موجب قدرت میشه برا نفس علا تحصیل ما یناسب و آمن الاحکام، اون چه که مناسب بشه، مثل کل احکام المترتب علا مباد العقلیه به اضافه الى القدرت الحاصله من معرفت المسائل العقلیه. یه سری احکام اینا مترتبه بر مبادی عقلیست، مثلا فرض بفرمایید بحثایی که مترتب بر مباحث حسن و قبح عدالت، گفتم مباحثی که شما احیانا توش بحث عدالت یکی از ادله است، بحثای عدالت اجتماعی، عدالت اقتصادی، به خصوص مسائلی که وارد حوزه جامعه میشه مبتنی بر بحث عدالت. اگر کسی بلد نباشه نفهمه عدالت یعنی چی، حالا یا بگه عدالت یعنی مساوی، یعنی هرچی هست رو مساوی تقسیم کنید، عدالت مارکسیستیه، یا بگه عدالت مثلا ارسطوییه وضع و شی فی محله، یا بگه عدالت از نوع انصاف، عدالت به مساوی انصاف فرق میکنه. خب اگه این اصلا به گوششم نخورده، اصلا نمیدونه عدالت یعنی چی، همینطوری یه چیزی به ذوقی میگه، خب نمیتونه تو مسائل اجتهاد بکنه چون اونا مبتنی بر اونه. اما ممکنه این آدم در مسائل طهارت و زکات و صلات بلد باشه چیزایی رو، بتونه اونجا اجتهاد بکنه. و معرفت ای پس مثل احکام مترتبه بر مبادی عقلیه به اضافه الى قدرت حاصل از اون معرفت، قدرت حاصل از معرفت احکام عقلی باید باشه، بعد بتونید شما اون احکامش رو به دست بیارید. و معرفت ایل بعض آخر من العلوم توجب قدرت اخرى على تحصیل جملت اخرى تناسبها، و همچنین شما اگه علوم دیگه ای رو توش معرفت پیدا بکنید، توانایی پیدا بکنید توی سری علوم دیگه، مثلا فرض بفرمایید یه جایی بحث مبتنی بر تفسیره، شما اگر یک کسی یک توانایی در تفسیر داره، اون جایی که بحثا مبتنی بر تفسیر میشه بهتر میتونه کار پیش ببره. یا مبتنی بر ادبیات عربه، کسی که قوی تر ادبیات عربش اونجا بهتر میتونه مسائل رو فهم بکنه. یا ذوق عرفیه، کل احکام المترتب علی المباد اللفظیه و این کانت کل قدرتن فی حد ذاتها بسیطه، هر قدرتی در حد ذاتش بسیطه، ولی این به این معنا نیست که این قابل تشکیک نیست، هر فرد قابل تشکیک نیست، ولی افراد متعدد در قیاس با هم بالا و پایین هست. ببینید هر یه دونه شون رو نمیشه گرفت زیر اره گذاش نس کرد، ولی میشه گفت این صده این هفتاده، پس این از این کمتر، اینجوری. و نفسل تجردها و بساطتها لا تعبا ان قیام بساط کثیر او شدید بها. این هم حالا میگن، خب یکی هم میگه آقا ما 200 بسیط برامونه، 200 چیه؟ 200,000 تا. حالا بریم پله بالاتر، هر یک قضیه علمی یک بسیطه، هر یه دونش یه بسیطه، اینا باز دوباره جمع میشه ایجاد علمیت میکنه. خب عبارت مرحوم آقای خویی هم که اشاره کردیم، ایشون برده به یه بیانی خواسته بگه این در متعلق بهش توجه بکنیم. حالا ما خیلی عبارتش تقریبا همینه، ولی خیلی احتیاج به بحث متعلق هم نداریم، خودشه، اما خود مسئله رو با خودش باید سنجید. آقای خویی که هم نخواستن بگن این خودش بسیطه ولی متعلق قدرتش فرق میکنه، اما نخواستم هم دیگه وارد اشکال و جواب باشون بشیم، تقریبا همین فضا رو میخواد بره، ولی اینکه عبارتشون نوع دیگه است. خب اون شماره سالسن خودمونو ببینیم، یه مطلبی گفتیم، ولی اینکه در بحثای وضع به طور مفصل راجبش حرف زدیم تا اونجا که یادمه. مفاهیم مشکک با مفاهیم متواتی صفحه 211 ظاهرن. بله بله، مفاهیم مشکک با مفاهیم متواتی در این نکته تفاوت دارن که اگر از مصادیق خارجی که دارای حد معین وجودی به اندازه هم هستن قدر مشترکی گرفتیم و آن مفهوم لحاظ شده را موضوع له لفظی قرار دادیم، مثلا اومدیم گفتیم آقای اول، آقای دوم، آقای سوم، اینا همشون در چی مشترکن؟ در انسان. انسان تو اینو تو اونو تو اونو تو اون تو همه ی اندازه است. یعنی اینجور نیست که من حیثه و انسان این از او بیشتر باشه. خروس رو نگاه کردیم گفتیم آقا خروس من حیثه و خروس بودنش نمیشه گفت این از او خروستره، اون از این خروستره، این مرغتر از اونه. مرغیتش ممکنه چاق و چنبل باشه، یکشون گنده‌تر باشه یکشون کوچکتر، اما اون کمیتشه، مرغیتش یکیه. به همین جهت هم دقت کنید بعضی وقتا ما میگیم این انسانیتش بیشتره، آقا زید از فلانی انسانتره. این انسان به معنای حیوان ناطق نیست، این یعنی صفات انسانی. این انسانتر اینجا به معنای صفته نه به معنای جوهر. انسان انسانه دیگه، ما از یکی از دیگری انسانتر نداریم من حیث و ذات. خب اگه اینو گرفتیم، همینم موضوع له قرار دادیم، مفهوم رو گرفتیم روش اس گذاشتیم، این مفهوم متواتی است. و اگر مصادیق خارجی دارای حدود مختلفی هن، اومدیم نگاه کردیم گفتیم این سفیده اونم سفیده، اما این سفیدیش بیشتره، یعنی مثلا طول موج 100 اون طول موج 101 اون طول موج 102، چون میدونید رنگ بازتاب نوره دیگه، رنگ طبق الان بحث فیزیکی که مطرح میشه بسیارم بحث شیری نیست، فیزیک نور، به این که نور یه رنگه، نور سفیده میخوره اشیا اون رنگی که شما میبینید رو پس میدن، مابقی رو میگیرن. یعنی نور سفید که الان میخوره به شی قرمز، اون همه طول موجهای دیگه نور رو میگیره، فقط یه طول موج بازتاب میده، اونم طول موج قرمزه که قرمز برمیگرده ما قرمز میبینیم. یعنی در حقیقت اشیا اگه بخوایم فعل واقع بگیم، قرمز اگه دیدیدش یعنی فقط طول موج قرمز رو نگرفت، بقیه رو گرفت. سفید همه طول موجا رو برمیگردونه، سیاه هم هیچ طول موجی برنمیگردونه، لذا ما در حقیقت اشیاء سیاه رو نمیبینیم، در اثر دیدن کنارهاشه که او رو تشخیص میدیم. ما سیاه رو در حقیقت نمیبینیم، از عدم دیدن فهم دیدن میکنیم. به همین جهت هم جایی که نور نباشه همه چی سیاه میبینیم، چون نوری نیست که چیزی برگرده، جایی که نور نباشه شما همه چیز رو سیاه میبینیم. وقتی شب میشه چرا همه چی سیاهه؟ به خاطر اینکه اصلا نور نیست. اینی که شما عمامه بنده رو سیاه میبینی یعنی در حقیقت داری نمیبینی. سخت نیست، خیلی راحته، به خصوص امروزه. چرا؟ شما دیدید تابلوهایی که آمده همش روشنه، 20 لامپ وسطش خاموشه، اون 20 تا که خاموش میکنه نوشته مرگ بر مثلا منافق، تو این وسطش که نوشته شما اونو میتونی بخونی، در حالی که اونجا خاموشه، چون دورش روشنه وسطش خاموشه شما اونو میفهمی. شما وقتی دور رو میبینی اونو نمیبینی میشه ندیدن. حالا این طول موجها رنگها درست میکنه، اینم شد خارج فیزیک، این بحث رنگ درست میکنه. شما یه وقت از یه جا تا یه جا رو نامگذاری میکنید، پس میفرماید یعنی نه که می عرض میکنیم چون جمله خودمونه، اگر از مصادیق خارجی که دارای حدود مختلف هستند و از جهتی به هم شبیه هستند و شباهت آن در امریست که قابل شدت و ضعف است و ما همان را به عنوان مفهوم راز کردیم و موضوع را قرار دادیم، اون مفهوم مشککه، طبعا ما بل اشتراکش هم همون ما بل امتیاز. پس فلواقع آنچه در عالم خارج موجود است یک فرد از سفیدی است که در یک حد معین با وجودی متشخص، بهتر بود به نام مشخص بذاری متشخص، و محدود موجود است، ولی چون در آن فرد چیزی موجود است که مفهوم لحاظ شده آن قابل صدق بر افراد دیگری است که ممکن است حدود کمتر یا بیشتر از این سفیدی را در خارج دارا باشند، میگوییم این فرد در قیاس با افراد دیگر کاملتر یا ناقصتر است، ولی در حالی که خودش بی حد نفسی یک مرتبه خاصه. و شاهد و علی ذلک این که اعراض طبق نظر فلسفی بسیط هستند، در این حال برخی از اونها مشکل. تموم. عبارت آقای آخوند هر سه اشکالی که گفته بودیم و جواب دادیم و در خودش داره. عبارت آخوندم ببینیم که بحث تمام شه. و بساطت الملکه و عدم قبول حال تجزیه، یکی اشکال میکنیم یا ملکه بسیطه لا تمنع مانع نیست از حصول حصول این حصول الملکه به نسبه الى بعض الابواب به ایس یتمکن بها به وسیله این ملکه من الاحاطه به مدارکه کما اذا کانت هناك ملك استنباط في جمعها و یقطع و عدم دخل ما في سائرها به اصلا. اینم اشاره به اشکال دوم. اولا یعتنی به احتماله، احتمالم توجه نمی کنه، یه مطمئنه. چرا؟ لعجل الفحص بالمقدار لازم الموجب لل اطمینان. این اشکال دوم بود و عدم دخل، کما اینکه در ملکه مطلق هم همینجوره. بداهت انه لا يعتبر في استنباط مساله معها من الاطلاع فعلا على جميع مدارك جميع المسائل. اینم هم اشکال اول رو پاسخ گفت، این جمله آخرش هم اشکال دوم. تمام. جنبندی کنیم بحث اجتهاد رو. بحث اجتهاد متجزی و مطلق ما گفتیم هم ممکنه هم واقع. اجتهاد متجزی هم به معنای ملکه است که صاحب خود را قادر بر استنباط برخی از مسائل فقهی میکنه. این مسائل فقهی میتونه مسائل ساده باشه در یه باب، یعنی شما تو خود حج مسائل مثلا فرض بفرمایید تلبیه رو راحت بلدی، اما مسائل وقوف در مشعر و عرفات سخت بلد میشه. تو بحث طهارت شما بحث نجاست خمر سخت بلد نیستی اجتهاد کنی، اما حرمتشو بلدی، اینو میتونی. میتوندم مسائلی باشه که صاحب ملکه در مقدمات او توانایی داره، اتفاقا تو بحث حج این اونا رو بلده، اصلا سختی و راحتیشو نگیم، من اینو بلدم. ممکنه فعل جمله حج اتفاقا از بحث جهاد سخت‌تره، ولی طرف تو حج کار کرده بهتر بلده. یا اتفاقا مثلا مسائل اجتماعی چون بحث عدالت و مباحث عقلیست بسیار سخت‌تر اجتهاد توش از مباحث کتاب و طهاره، ولی این بابا چون تو مسائل عقلی زیاد کرده تو اینجا تسلطش بیشتر از کتاب و طهار است. پس میتوند از باب ترتب سهل و صعب باشه، میتوندم از باب این باشه که نه خیلی کاری به سهل و راحتیش نداریم، بس اینا تو یه سری بیشتر کار کرده تو یه سری کمتر بشه، یعنی بحثمون ادامه دیم. در حالی که در مقدمات مسائل دیگر این توانایی را نداره. پس این ممکنه، فرضم داره، به نظرم استحاله عقلی براش نمیاد. چه شد امروز چون فردا هم تعطیله شهادت بله مطلب آقای خویی رو قرار شد نگاه کنه دیگه، دقت کنید فردا هم شهادت امام دهم علیه السلام دیگه روز شنبه میاییم، بگیم که ما مقدمات بحث اجتهاد تقلید اون تموم شد. تا حالا در 9 مسئله یعنی 9 مقدمه بحث رو پیش بردیم. بحثاش هم البته خیلی از چیزایی که گفته نمیشه یا ممکن بود جای دیگه بگیم تو همین مقدمات گفتیم. مقدماتمون چی بود؟ 1 تاریخ اجتهاد رو گفتیم، بعد معنای لغوی اجتهاد گفتیم که البته محدود بود بحثمون، معنای اصطلاحی بود که بحث بسیار طولانی توش کردیم. بحث مفاهیم و الفاظ متشابه بود، بحث ساده بود، نکته‌ای نداشت. متعلق اجتهاد رو بعد بحث کردیم که یه بحثی بود که اونم خیلی بحث مفصلی نداشت، ولی اونی که بسیار مفصل بود مقدمات علمی اجتهاد بود که برخی از بزرگان میگفتن علوم مقدماتی. بعد بحث مقدمات غیر علمیش بود، خاطرتون باشه از مرحوم وحید یه سری عباراتی آوردیم، اون مقدمات علمی توش بحث زمان و مکان امام مطرح بود، بحث قبض و بست تئوریک شریعت، بحث هرمونوتیک، این بحثا رو اونجا مطرح کردیم. و بحث مسئله هشتممون که بحث تخطئه و تصویب بود که بحث طولانی هم شده مقداری، و آخرین مقدمه بحث تقسیمات اجتهاد و بحث اجتهاد مطلق و متجزئ. تمام. از شنبه دیگه وارد بحث خودش میشیم، یعنی بحث فقهی میشه بیشتر. اولین مسئله اینه که حالا اصلا اجتهاد کردن حرامه، واجبه، مباهه؟ انشاءالله مسئله اول این که اجتهاد حرام هست یا نه از شنبه.